بدهکار شدن داریم. یکی قرض الحسنه است که هیچ هزینه مالی نداره، همون چیزی رو که دریافت میکنی در یه موعد مقرری همون رو باید پس بدی. یه اصطلاح دیگه‌ای داریم وام، که در شرایط فعلی بهش کارمزد تعلق میگیره، یعنی به هر حال اون نهاد مالی داره، یه سری کارمندها داره، یه سری هزینه هایی داره، مزد اون کاریو که داره انجام میده با عنوان یک درصدی از اون وام از شما میگیره. پس یک، قرض که هیچ هزینه مالی نداره، دو، وام که یک هزینه مالی داره تحت عنوان کارمزد، و سومیش تسهیلاته. این تسهیلات هیچ ربطی به اون مکانیزم های قرض و وام نداره. تسهیلات اصلا یه عقد دیگه‌ایه، یعنی ممکنه شما داری مشارکت میکنی، وکالت میگیری. این تسهیلات اصلا مثل این نیست که بگیم که خب من رفتم از بانک قرض میگیرم، نرخ بهرش هم مثلا 20%. واقعا اینجوری نیست. طی یک قراردادی با بانک و طبق یه شرایطی شما مثلا فرض کنید که انگار یه چیزی رو در واقع بانک برای شما نقدم میخره و به شما نسیه میفروشه. خب این مکانیزم مثلا مکانیزمی نیست که بگیم که این قرض گرفته شده مثلا یه بهره پرداخت شده. این تفاوت فروش نقد و مثلا خرید نقد و فروش نسیه است. منتها ممکنه با درصد بیان بشه. این بیان با درصد به این معنا نیست که خب حالا در اصطلاح بگیم ربا شد یا این نرخ بهره. البته توی جامعه یا حتی توی خود کارکنان عزیز بانک ممکنه این اصطلاحات به دقت استفاده نشه و مردم هم انقدر آگاهی نداشته باشن که به دقت این اصطلاحات رو استفاده بکنن. اما این سه نوع تأمین مالی وجود داره، حالا آقای دکتر قلیش بهتر از من توضیح خواهند داد، ولی این سه نوع تأمین مالی ما باید باش آشنا باشیم، چون هر کدوم از این تأمین های مالی و بدهکار شدن در اصطلاح عرفیش یه سری حقوق و تعهداتی داره. مثلا اگر من در اصطلاح تسهیلات خود رو بگیرم، قانونا و شرعا اجازه ندارم مثلا برم خونم رو باهاش تعمیر بکنم. این خلاف قانونی و خلاف شرعی میشه. حالا بگیم که نه، من پول بانکو به هر حال پس میدم، نمیخوام بگم فقط این موضوع در اسلام مال قبر و قیامته، اتفاقا اینجا برای امر دنیایی هم استفاده میشه و این عقود به گونه ای طراحی شده که بخش کاغذی اقتصاد کوچکتر بشه و بخش واقعی اقتصاد بزرگتر بشه. اون بخش تسهیلاتو در واقع عرض میکنم و هدف گذاری که این تسهیلات داشتن.
من جلوتر دوست دارم از آقای دکتر قلیش بپرسم که چه انواعی وام و تسهیلات وجود داره با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر گودی گفتن، اما قبلش میخوام از یه ابهامی صحبت کنم که بر من شکل گرفت. شما فرمودین بانک یکی از کارش تخصیص منابعه که یا به مصرف میرسه یا به تولید. توی بحث تولید منی به ذهنم میرسه که خب شرکت‌های تولیدی توی بورس خیلی راحت‌تر میتونن تأمین مالی بکنن، یا حالا نمیدونم، شاید فکر میکنم راحت‌تر، ولی احساس میکنم مکانیزم خیلی درست و اصولی هست. تو بحث مصرف هم که آقای دکتر گودی میگه اگر وام رو داری میگیری که مصرفش بکنی هزینه بشه، این خوردن درآمد آینده است و کار درستی نیست، مگر اینکه ببریش توی کار سرمایه گذاری که بتونی ازش یک آیدی داشته باشی. خب دوباره باز من میرسم به بورس. میخوام ببینم این چه سازوکاری داره که بعد وارد انواع تسهیلات و وام ها بشه.
عرضم به خدمت شما که ببینید وقتی یک تولید کننده سراغ بانک میره برای اینکه ازش تسهیلات بگیره، حالا من خیلی با کلمه وام موافق نیستم، چون احساس میکنم وام ترجمه برای تسهیلات قرضه و طبیعتا ما هر تسهیلاتی که روش قرار سود پرداخت کنیم بهش باید تسهیلات بگیم، وام نباید بگیم، چون وام برگردون کلمه لونه و معمولا برای قرض به کار میره نه برای چیز. مثلا اصطلاح وام جواله، وام مرابحه، اینا اشتباهه، تسهیلات مرابحه اینا. حالا یه تفاوت هایی داره. ببینید بورس نیاز به طی شدن یک سری مراحل اداری و مالی داره که برای خیلی تولید کننده های کوچک به صرفه نیست و اصلا امکان ورود ندارن. مثلا یک تولید کننده که 100 تا 200 تا 300 تا کارمند داره، این طبیعتا ورودش به بورس خیلی منطقی نیست، شاید هم علاوه قانونی هم خیلی هم امکانش براش وجود نداشته. بورس بیشتر مثل شرکت های بزرگ که نیاز به جذب منابع یا تامین منابع بزرگ دارن خوبه. بنابراین اقتصادهایی که بانک محور هستن معمولا راحت تر میتونن از سیستم بانکی تامین مالی
کنن. یعنی بورس ما این شکلیه یا کلا تو دنیا همیشه؟
معمولا در دنیا اینطوریه که البته خب عمق مالی اقتصادها هم مهمه. ما در اقتصاد خودمون، اقتصاد اقتصاد اون بانک محوره، یعنی روش تأمین منابع مالی برای بنگاه تولید از طریق بانک راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه، مگر اینکه اون بنگاه بتونه خودشو بورسی کنه و بتونه تأمین مالی کنه، که حالا در این یک سال گذشته هم تحرکات خیلی خوبی در بازار سرمایه اتفاق افتاده و این چشم‌انداز هستش که حتی تولید کننده‌های متوسط هم بتونن مراجعه کنن و از طریق بورس و فروش سهام ارزم به خدمت شما که تأمین مالی کنن. در زمینه این نکته که فرمودن که بدهی اگر حالا به صورت مصرف باشه یا تولید باشه، کدوم بدهی خوب هست و بدهی بد هست، ببینید در اقتصادهایی که تورم دارن همه جوره تسهیلات گرفتن به نفع، حتی واسه این که مصرف باشه. شما وقتی تسهیلات مصرفی میگیری یا واسه درمان میگیری، بنابراین یعنی برای این که بخواید از پول آیندهتون استفاده کنی، همین الان دارید یک منابعی رو میگیرید که در آینده پرداخت کنید. تسهیلات درمان یا تسهیلات آموزشی هستش یا سفرهای تفریحی هستش، زیارتی هستش، انواع اقسام اینها. وقتی که شما در یک اقتصاد با تورم مواجه هستید، طبیعتا گرفتن تسهیلات با نرخ‌های زیر 20% به نفع هستش، ولی طبیعتا در منطق و فرهنگ حالا اقتصاد اسلامی ما خیلی مدیون شدن ارزش نیستش و به یک نوعی کراهت هم داره قرض گرفتن، خصوصا زمانی که آدم وقتی نیازم نداشته باشه یا خیلی اضطراری توش وجود نداشته باشه. اگر دوست داشته باشید من یک اشاره به انواع تسهیلات داشته باشم.
بله حتما.
فقط من یک سوال میتونم بپرسم، بین قرض، قرض الحسنه و اون قرضی که کارمزد در واقع کسر میشه یا پرداخت میشه، این اصطلاح خاصی داره به کار ببریم؟ یعنی ما توی سواد مالی اون بخش رو بهش میگیم وام، یعنی اون چیزی که من باید یه پولی اضافه تر پرداخت بکنم یا اون بخش کم
میشه. ببینید تسهیلات دو نوعه که وام یک بخشی از این قرار میگیره. یه تسهیلات این هستش که شما هیچ سودی پرداخت نمی کنید، فقط کارمزد میدید. کارمزد هم معمولا 4% و به کمتر، یعنی 3% 2% هست، مثل تسهیلات قرض الحسنه. شما اگر 4% پرداخت میکنید، اینو شنوندگان عزیزم حتما دقت داشته باشن، سود قرض الحسنه نمیدید، چون قرض سود نداره، سودش ربا حساب میشه. ماهیت عقد قرض اینه که هیچ سودی نباید داشته باشه. پس اون 4% که بانک از ما اضافه میگیره چیه؟ اون کارمزد خدماته، اون پول کارمندی که تو شعبه میشینه، اون پول سیستم الکترونیکی که برای شما ارزم به خدمت شما که تسویه میکنه، اقساط و پرداخت میکنه، کارمزدهای بانکی حساب میشه.
خب چقدر درصده؟ خب یه مبلغ ثابتی باشه.
خب 1% از حجم تسهیلاتی که به شما پرداخت میشه دیگه، حالا به وضع 1,000,000 تومان قرض اصلا نمیدونم، به یکی 100,000,000 میده، 50,000,000 میده، 1% نسبت به اون. گرچه روی همین عددش هم بحث هستش که حالا کارمزد باید روی حجم باشه، اینها بحث استخراج هزینه های بانکی هستش که حالا خیلی بهش ورود نمی کنیم. اما نوع دوم تسهیلات، تسهیلات انتفاعیه، یعنی که سود داره، مثل تسهیلات جواله. تسهیلات جواله یه جور ارائه خدماته، یعنی وقتی شما میخواید، البته تشریح تک تک اینا خودش یک برنامه مفصل میخواد، شاید به این سرعت گفتن برای شنوندگانم یکم
نه
سخت باشه.
خب این مرز رو بذاریم، من به عنوان یک شرکت تولیدی کوچیک، شما فرمودین که برای مقدور نیست بگم بورس میگم، از بانک تعمیر مالی
خب.
میگم،
حالا میخواد ببینید از کدوم تسهیلات استفاده کنید.
به عنوان فرد من چه تسهیلاتی برای من قابل استفاده است؟
ببینید بستگی به نوع نیازتون داره. اگر که بحثتون بحث خرید جهیزیه، بحث هزینه های آموزش، هزینه های درمان، اینها از اینا معمولا از خدمات تسهیلات قرض الحسنه استفاده میشه که هیچ سودی روش پرداخت نمیشه و معمولا بانک ها هم کمک میکنن اینجور نیازها رو که اگر شناسایی بشه میتونن بهش تسهیلات بدن. یک موقع از شما میخواید تعمیر مسکن انجام بده، یعنی یک خدمتی رو میخواید خریداری کنید، برای خرید خدمت معمولا از جواله استفاده میکنن، مثل تسهیلات جواله تعمیر مسکن. اما بعضی موقع شما میخواید یک خودروی بخرید، یعنی بحث تعمیر نیست، بازسازی نیستش، خودرو میخواید بخرید، مسکن میخواید بخرید، این از تسهیلات مرابحه استفاده میشه. مرابحه یک حالت پیشرفته ای از فروش اقساطیه، یک حالت یا یک فرمت کامل تر از فروش اقساطیه. شما اگر میخواید خریدی انجام بدید، چه از نوع حالا کالا، حتی در نوع خدمات، میتونید از تسهیلات مرابحه استفاده کنید. اگر هم یک پروژه اقتصادی دارید، مثلا یه تولید کننده هستید که مثلا میخواید، یک تولید کننده نساجی هستید میخواید کاری انجام بدید، میتونید از تسهیلات مشارکت هم استفاده کنید، یعنی بانک رو در سود و زیان اون فرآیند اقتصادی که میخواید همراه میکنید و نسبت به اون پرداخت میکنید، که گرچه برخی از بانک های ما تسهیلات مشارکتی هم با نرخ سود ثابت به افراد پرداخت میکنن که این هم اشتباه هستش و به یک نوعی میشه گفت ممنوع هستش، چون تسهیلات مشارکت اینه که شما در انتهای کار حساب کنید که چقدر سود و زیان شده و بانک در اون شراکت داشته باشه. بنابراین هر کدوم از تسهیلات بانکی، جعاله، اجاره، مرابحه، مشارکت، قرض، که هر کدوم حقوقی برای تسهیلات گیرنده و یک سری تکالیف برای تسهیلات گیرنده داره، و حالا در این برنامه خیلی فرصتش نیست، انشالله در یک فرصت مختصی ما این توفیق رو داشته باشیم خدمت شنوندگان بخوایم اینها رو تک تک باز کنیم. هر کدوم از اینها یک نوع نیاز رو برطرف میکنه و اگر فرد یک نیاز الفی داشته باشه اما بره تسهیلات از نوع نیاز ب بگیره، حتی از لحاظ شرعی هم تصرف در اون پولی که از بانک گرفته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی داره. بنابراین بهتره که متناسب با اون نیاز افراد مراجعه کنن، تسهیلات خاص اونو بگیرن. از یک سمتش هم ما باید بگیم مسئولیت سنگین با مردم نیستش، با خود بانک ها هستش که انقدر تنوع تسهیلات یا به اصطلاح میگن مثل رستوران منوی تسهیلات متنوع جلوی مشتری باشه که مشتری متناسب با نیاز خودش اون تسهیلاتو بگیره از بانک و به صورت شرعی و صحیح منابع بانک رو استفاده کنه.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم. من میرم بانک مراجعه میکنم برای هر نیاز من که وام نمیده، اون الان من دو تا وام فعال دارم، حالا تسهیلات فعال دارم این و این، بعد من میبینم خب من در هر صورت الان میخوام مثلا خونه بخرم.
بله متاسفانه این مشکل وجود داره. یعنی بعضی موقع شما اصلا یک بیمار دارید و بعد عمل جراحی فوری انجام بشه، مراجعه میکنید بانک ممکنه شما میگه بیاد من تسهیلات جاله تعمیر مسکن بهت بدم. خب این لحاظ بانکداری اسلامی با محدودیت های مواجهه. یعنی ما باید سیستم نظام بانکیمونو به قدری گسترده کنیم، همون اصطلاحی که گفتم منوی تسهیلات انقدر متنوع باشه جلوی مشتری که مشتری دقیقا همون نیازی که داره رو تسهیلات بگیره، و این بزرگترین مشکلش بیشتر به سمت نظام بانکی ما برمیگرده تا به سمت مشتریان. ولی خب توصیه میشه که مردم تسهیلاتی که میگیرن و طبق قراردادشون مصرف کنن و در شاخه دیگری استفاده نکنن.
بله متشکرم از شما. جناب آقای گودی بفهم.
بله من یه نکته داشتم، این که حالا مطابق با اون کمیته فقهی که در بانک مرکزی هست یه عقودی طراحی شده و اون شبکه بانکی موظفن از اون پیروی بکنن و میگیم مردم هم آگاه باشن با همون نیت و در همون مورد از تسهیلات استفاده بکنن. حالا شما به عنوان کسی که بیرون از این ماجرا به عنوان یک پژوهشگر حوزه بانکی و اقتصادی می‌خواستم ازتون بپرسم که خب در مکتوب و حالت طراحی شده به فرض اینکه مورد توافق و شرعی و قانونی هم هست، اما تو واقعیت چقدر بانک‌ها دارن اینو اجرا می‌کنن؟ یعنی مثلا وقتی میگه سود سپرده مثلا کوتاه مدت علل حساب واریز میشه، آیا واقعا یه روزی حساب میکنن و قطعی و کم و زیاد بکنن؟ این از طرف بانک. و از طرف مردم هم چقدر مردم آشنان، یعنی چقدر این تجربه وجود داره که آیا این تسهیلاتی که گرفته شده واقعا در موردش مصرف شده و تو همون مکانیزم بوده، یا اصلا افراد آگاه بودن؟ آیا پژوهش‌ها یا مطالعاتی که این هر دو طرف ماجرا رو نشون بده داریم و مثلا وجود داره که در واقع یه جورایی سواد مالی مردم رو در حوزه بانک میسنجه؟
بله دقت داشته باشیم. این که بخوایم ادعا کنیم که هم در بخش پرداخت سود علل حساب به صورت اون نکته دقیقی که در قانون بهش اشاره شده و رعایت اصل وکالت نزد بانک ها و هم در بخش تسهیلات، اگر این ادعا داشته باشیم به صورت کامل در نظام بانک کشور ما اجرا میشه، خب دور از پذیرش هستش. اما در سالهای اخیر فعالیت‌ها خیلی خوبی از بُعد نظارت شده که اگر یک بانکی فراتر از سود علل حساب در پایان سال مالی سودی رو کسب کرد، از لحاظ قانونی باید ما به تفاوتش رو به افراد بپردازه. مثلا میگم اگر سود بانکی 15% هستش این علل حسابه، به این معنا که بانک وکیله، مالک نیستش، وکیل هستش، سپرده افراد و سپرده گذاران رو جذب میکنه، با اونها یا تخصیص منابع از نوع تسهیلات به مردم میده یا تو سرمایه‌گذاری مستقیم یا بنگاهداری میکنه با منابعی که خود بانک هم میاره از جانب سهامداران، یعنی به صورت مشاعی اینها رو استفاده میکنه. حالا در انتهای سال مالی حساب میکنه، مینه این شده 17% سود اومارده، 15% درصدش که ماهانه، حالا به صورت یعنی سود سالانه به صورت ماه ماهانه پرداخت کرده، اون 2% موظف هستش که بانک بپردازه. اما اگه زیر 15% بانک سوداوری داشت از اون منابع، مثلا 13% داشت، بانک معمولا اینجا اون 2% رو هبه میکنه. یعنی میگه آقا من درسته، آقای سپرده گذار، خانم سپرده گذار، شما پولی که نزد من گذاشتی 13% بیشتر سود نتونستم ازش انجام بدم. حالا یا وکیل خوبی نبودم واسه شما، یا شرایط اقتصادی به یه نحوی بود که نشد، حالا به هر دلیلی 13% اومد. من هیچ وقت نمیام بگم 2% که بهت دادم بیا برگردون اضافه. معمولا از جیب سهامدارا یا از جیب منابع بانکی به جیب سپرده‌گذاران هبه میشه. حالا آیا بانک‌ها اینو رعایت میکنن یا نه؟ اولا که باید بگم که اینطوری نیستش که ما بگیم اکثر بانک‌ها بالای 15% میارن و یه مازادی میارن. با توجه به مطالبات معوقی که وجود داره در نظام بانکی ما و بحث تسهیلات تکلیفی و اینها، معمولا کمتر از این 15% هم در میارن، بلکه باید یه چیز عجیب بذارن. اما خیلی از بانک‌ها هم هستش که بالای 15% در میارن. موردهای بسیار زیادی هم وجود داشته که بانک‌ها ما به تفاوتش رو به سپرده‌گذاران پرداخت کردن.
خیلی ممنونم. متأسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم. میخوام از شما آقای دکتر گودی خواهش کنم که یک موضوعی رو خیلی کوتاه توضیح بدین. ما توی سواد مالی یک مبحث خیلی جذابی داریم تحت عنوان الگوهای خرید، و یکی از الگوهای خرید نادرستی که در سبک زندگی مالی وجود داره، الگوهای خرید ناشی از تبلیغات بازاریابانه است. یعنی مثلا ما وارد یک فروشگاهی میشیم، میگه که اگه دو تا بخری سومیشو رایگان میبری، یا اگر این محصول ببری فقط تا 24 ساعت برنده اینو من فلان میشی، قرعه کشی داره، و ما رو تحریک میکنه که یک تصمیمی بگیریم قبل از اون روش آگاهی نداشتیم و هیچ برنامه‌ریزی نداشتیم. میخوام در مورد این شیطنتی، شاید بتونم بگم شیطنتی که بانک ها انجام میدن، باز روی همین بحث جوایزشون یا انقدر تراکنش اگه داشته باشی به اینجا میرسی، باشگاه مشتریان داری، من به عنوان یک فرد توی خانواده چقدر باید تحت تاثیر این مسائل قرار بگیرم؟ چون گاهی اتفاقا فکر میکنم به نفعه. یعنی خب من اگه قرار خرید بکنم، بذار از این کارت بخرم که 1% هم برگرده به حسابم، یا نه دارم گول میخورم.
ببینید، الگوهای بازاریابانه خرید، در واقع ما پیشنهادم این بوده که در سواد مالی ازش سر بپیچید. یعنی مطمئن باشید که این شانس دوباره میاد در خونه شما رو میزنه، اینجوری نیست که بره. اصلا کار بازاریابا اینه که تک تک خونه های مردم رو بزنن و این محصول رو بهشون معرفی بکنن، حالا چه این در حوزه بانکی باشه یا در حوزه کالا باشه. پس ما سرپیچی از این الگو رو پیشنهاد میکنیم تو سواد مالی، میگیم نباید در واقع تصمیم شما متأثر از این الگوهای هیجانی یا در واقع تحریک احساسات باشه. حالا این میتونه حتی جایزه باشه یا امتیاز باشه یا باشگاه مشتریان باشه، چون به هر حال نفعی که اون طرف مقابل میبره همواره بیشتر از نفعیه که فرد استفاده کننده میبره، ولی اون این کار رو انجام نمیداد، اون هزینه های تبلیغاتش هم وارد ترازنامش میشه و به هر حال سودش رو در نهایت شناسایی خواهد کرد. اما یه نکته مهم دیگه که جدیداً تو کشور ایجاد شده، کارت اعتباریه. ما توی سواد مالی میگیم که نسیه نخرید، درآمد آینده است، خودتون رو بدهکار نکنید، خوردن از درآمد آینده است و اینکه شما رو نگران میکنه چجوری باید پرداخت بکنید. البته عقدی که روی این طراحی شده برای کارت‌های اعتباری قطعاً متفاوت با اون چیزیه که قرض و سودیه که در خارج از کشور وجود داره، اما به هر حال شما باید این پول رو از آینده پرداخت بکنی. یعنی همون شرایط بدهکار شدن رو در کارت‌های اعتباری هم داری. این نیست که مثلا اول ماه بری اعتباری خرید بکنی بعد دیگه ببخشن بهت، نه، اینو باید در ماه‌های آینده پرداخت بکنی و همون ویژگی‌هایی که در بدهکار شدن هست در این هم هست: خوردن درآمد آینده، نگرانی از بازپرداخت، ناتوانی در بازپرداخت، عواقب عدم بازپرداخت، همه اینا شاملش میشه. بنابراین حتی کارت‌های اعتباری هم که الان در واقع داره رواج پیدا میکنه رو باید یه کمی با نگاه بدبینی بهش نگاه کرد و زیاد سمتش نره.
البته من یه نکته خیلی کوتاه، چون وقت برنامه‌تون هم تموم شده، من حالا برخلاف نظر آقای دکتر رودی بسیار موافق هستم که بانک‌ها در ارائه خدماتشون و در اون وکالتی که از سپرده گذاران هستن خدمات متنوع ارائه کنن، ولی تا زمانی که بانک متحد به اون حرفاش هستش و متحد به قولایی هستش که داده و طبق قانون رفتار میکنه، هیچ ایرادی نداره. هرچی متنوع تر خدمات بهتر، سریعتر و مطمئنتر بهتر، انواع اقسام طرح‌های نقره‌ای، طلا، اینها بذارن، چون رفاه مصرف کننده، رفاه سپرده‌گذار و رفاه مشتری بانک بالاتر میره. هرچی که در راستای قوانین و در راستای کمک به ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران اقتصادی باشه ولی به رفاه مصرف کننده و مشتری رو بالا ببره، پذیرفته هستش و من بسیار استقبال میکنم که بانک ها اتفاقا طرحشون رو متنوع تر کنن.
بله کاملا درست هست. فکر میکنم مرزش اینجاست که باید ببینیم اون هدف و دلیلی که ما رفتیم بانک که یه کاری رو انجام بدیم، یک حسابی رو باز بکنیم چی بوده.
بله.
بعد ببینیم اون طرحی که بانک داره کمک میکنه به این هدف من یا نه، داره منو دور میکنه میبره توی هدف دیگه که به نفع در واقع خودش هست. اینجا از این جهت بود که باید مواظب باشیم فکر میکنم. خب به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره بانک، انواع حساب‌ها، وام‌ها، تسهیلات و نقشی که بانک در زندگی شخصی ما داره. از آقای دکتر کمیل رودی ممنونم که در استودیو حضور داشتید و همچنین جناب آقای دکتر وهاب قلیچ، کارشناس و پژوهشگر حوزه بانک. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، صدا بردار خانم عیسازاده و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنم.
سخنگوی ستاد ملی مقابل با کرونا گفتن موضوع محدودیت ها و تردد ها دو نوع هست. شهرهایی که قرمز هستند ترددهای درون شهری و بیرون شهری دارند. مثلا فردی در تهران ساکن هست، پلاک بومی هم داره، اما در شهر دیگه کارخونه داره. اگه این فرد وارد شهر نشه مشمول جریمه نمیشه، اما اگر به شهر دیگه ای وارد بشه جریمه میشه. هر شهر محدودیت‌های خودش رو داره. خروج از شهرها جریمه نداره، اما اگه فردی به شهر دیگه وارد بشه جریمه میشه. اگه فردی از شهر نارنجی وارد هر شهری شد 500,000 تومان و از شهر قرمز 1,000,000 تومان جریمه میشه.
با هم چند نکته گوش کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته‌ای که ذکر اون خالی از لطف نیست این هست که بیماران مکرر سوال میکنن که ما باید چه شرطی وجود داره که ما از ایزولاسیون و قرنطینه‌ای که داریم خارج بشیم. برای بیماری سرپایی معمولا وقتی که 10 روز از شروع علائم بیماری گذشته و بیمار حداقل 3 روز بدون علائم زیر باشه، یعنی اینکه قطع تب داشته باشه بدون اینکه داروهای تب‌بر مصرف کرده باشه و همینطور علائم تنفسیش کاهش پیدا کرده باشه، بهبود پیدا کرده باشه، مثلا بیمار کاهش واضحی در سرفه هاش پدید اومده باشه و تنگی نفس نداشته باشه، معمولا این زمان حدود 14 روز پس از شروع علائم هست که معمولا وقتی بیمار این علائم رو به صورت کاهش یافته‌ای باش مواجه میشه و این شرایطی که ذکر کردم خدمتون وجود داشته باشه، معمولا بیمار میتونه از اون ایزولاسیون و قرنطینگی که براش در نظر گرفته خارج بشه.
همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و با توجه به وقوع زلزله‌ای به مقیاس 6 ریشتر در روستای بستک هرمزگان، جهت اطلاع از آخرین وضعیتی که اطلاع پیدا کردیم در ارتباط با این زلزله، ارتباطی برقرار می‌کنیم با یکی از همکارانمون در مرکز هرمزگان، برادر گزارشگرم آقای سهیل مهر. آقای سهیل مهر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. همکار گرانقدرم جناب آقای اثری و شنوندگان رادیو گفتگو، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. علی ظاهر در ساعت 2:45 دقیقه بامداد زلزله ای رخ داده. میخواستیم آخرین خبرها رو بفهمیم و بشنویم از زبان شما.
خواهش میکنم. خدمتتون هستم که ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز پنجشنبه 26 اسفند 1400 در شهرستانهای بستک و بندر لنگه این زمین لرزه احساس شد. مرکز اصلی اون بخش کوخرد بود که در عمق کیلومتری زمین این اتفاق افتاده بود، در واقع در لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک ثبت شد. روستاهای انزه، اسلام آباد، پودول، لمزان و در واقع لاور دین در دو بخش کوخرد هرنگ خسارات خوشبختانه ما نداشتیم، خسارات جانی تا این لحظه گزارش نشده. قطعی برق رو داریم منطقه ما داشتیم و یک مقدار هم تخریب و در واقع ترک خوردگی دیواره های برخی از مناظر. خوشبختانه خیلی سریع تیم های هم ارضی ها و هم امدادی به مناطق شدند. چه گفتگویی که دیشب در واقع بامداد با آقای دکتر ولی بستان فرماندار شهرستان بستک بشیم، آقای سرشور مدیر جمعیت هلال احمر و همچنین آقای حسنزاده، به حمدالله تا این لحظه من خدمت شما هستم و تقریبا هر نیم ساعت یک بار ارتباط تلفنی داشتیم، هیچ گونه خسارت جانی گزارش نشده. این مختصر و مفیدی بود و به حمدالله هم در هر دو شهرستان، یعنی بندر لنگه و شهرستان بستک، ستاد مدیریت بحران تشکیل شده و در واقع در حال به اصطلاح ارزیابی خسارات های احتمالی هستند.
جناب آقای سهیل مهر، با توجه به اینکه مقیاس زلزله بسیار زیاد بوده، 6 ریشتر بسیار زیاد بوده و دیوار خیلی از منازل هم تخریب شده، در ارتباط با اسکان هموطنان عزیزمون چه اقداماتی صورت گرفته؟ کار شروع شده یا نه؟
اصلا خیلی خسارت آنچنان نبوده، ولی خب در خیلی از روستاها دهیاران خیلی سری مردم رو، حالا به جهت ترس احتمالی که بوده از پس لرزه‌هایی که بوده، سمت مساجد و سالن‌های ورزشی هدایت کردن، ولی خب با توجه به وضعیت آب و هوای منطقه که حالا هوا نسبتا مناسب هست، ما مشکل خاصی نداریم. در هوای آزاد هم افراد در این تو شهرستان راحت میتونن در مناطق آزاد باشن، در هوای آزاد باشن، مشکل خاصی تا این لحظه نداشتیم. ولی عرض کردم هلال احمر آماده هست و وسایل امدادی هم سریع به منطقه اعزام شده که اگه احیانا مورد نیاز بود سریعا چادرهای بین افراد توزیع بشه و یا اینکه برپا بشه.
خیلی متشکرم آقای سهیل مهر. انشالله در فواصل دیگه ما ارتباط برقرار میکنیم و باز هم آخرین اخبار و اطلاعات رو از زبان شما خواهیم شنید.
ممنونم که من باز در خدمت شما خواهم.
زنده باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار. خب همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه تا ظهور.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
ظهور. برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم تا به بحث موعود و منجی در ادیان ابراهیمی بپردازیم.